أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقاصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد که در نوبت گذشته آیات نورانی سوره مبارکه مرسلات را بحث می کردیم و الان سخن در بخش آخرین سوره مبارکه است. در طی آیات قبل خداوند سبحان پس از این که اشاراتی فرمود به نعم عظیم و جسیم خود و توجهات خود به آدم بشری و خلقت، آنگاه تهدید خود را مکرر تحت عنوان ویل یومئذ للمکذبین نسبت به منکران و تکذیب کنندگان حقایق الهی مطرح فرمود. در اینجا نیز بعد از این که خب در نوبت گذشته خاطر عزیزان هست که مطرح کردیم خداوند نعمت وجودی خود انسان رو به چه شیوه زیبایی قرار گرفتن آدمی رو در رحم مادر در اون جایگاهی که خدای او را قرار مکین می نامد و نامگذاری می کند که شرف و بستون رو در نوبت گذشته به تفصیل بازگو کردم. به دنبال اون نعمت زمین رو مطرح کردنم نجعل لعرض کفات ها احیا و ام و انوات ها زمین زنده و مرده شما رو جوابگوز انسان ها که توضیح اون داده شد نجعل لافی ها رواسی شام خاتم و اسقیناک و ما انفرات ها در مجموع خداوند عالم جان و عالم جهان رو به عنوان دو سراپرده تجلی نعمت های خود برای بشریت به عرض نهاد و مطرح برد. الان وقتی است که دیگه بعد از تمام این تذکرات اگر گوش شنوایی بود که فبها و نعمت حجت بر او تمام است، اگر گوش شنوایی نیست الان وقت آن است که توعید الهی و تهدید خداوند سبحان شامل حال او شود. رضا فرمود ویل یومئذ للمکذبین مجدد تکرار شد این جمله و آنگاه انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. کلمه انطلاق در کلام عرب و در این آیه شریفه به معنای انتقال به کار برده شده است. خود انطلاق انطلقوا انتقلوا به معنای انتقال و جابجایی است. تکذیب شما در این عالم دنیا به سر می آید، زمان آن است که منتقل شوید، منتقل شوید الی ما کنتم به تکذبون به سوی اون چیزهایی که شما تکذیب می کردید. شما باید مصادف شوید و برخورد کنید با اموری که نسبت به اون تکذیب می کردید. عمل کرده تکذیبی شما پیش روی شما می ایستد و شما پا در عالمی می گذارید که دستاورد تکذیب خودتون را رویاروی خودتون خواهید دید. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. خب اینها با چی برخورد می کنند؟ چهره ملکوتی تکذیب آیات الهی چیست؟ اگر کسی در دنیا حقایق الهی را تکذیب کند در عالم جاودان و باقی با چه نمودی برخورد خواهد کرد؟ فرمود انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب منتقل می شوید به سوی ظلی که دارای سه شعبه است. کلمه ظل یعنی سایه. به سایه که دارای سه شعبه و سه بعد است. اینی که از آیات عجیب قرآن کریم است که خداوند مطرح می کند. اون ظلی که از بالا تا در اینجا مطرح می کند در آیات دیگر هم توضیح داده شده است. خب توقع آدمی از ظل و سایه چیست؟ آسایش است. اندرا در سایه نخل امید. خود سایه آدمی دوست می‌دارد که در پناه اون برود که آسایشی بیابد، خودش را از سرمایی، از گرمایی، از گزندی حفظ کند. و آثار سایه طبعا این است. اما می‌بینیم خداوند گاه وقتی که می‌خواهد شدت قهر و غضب خود رو در عالم قیامت نشان بدهد و بازگو کند برای انسان‌ها، صحبت از ظل و سایبانی می‌کند که خود اون سایه از چی تشکیل شده؟ از آتش و غضب خداوند. خب ما توقع داریم که ابر رحمت بر سر ما آید، ابر باران بر سر ما آید و ما رو زیر سایه خیش قرار بدهد. اما خداوند در قیامت صحبت از ابری می کند، صحبت از سایبانی می کند، چون سایبانی که بر سر انسان ها میاد لا باردن ولا کریم، به تعبیر قرآن ظل یحموم است. یعنی تمام اون رو سموم زهراگین الهی گرفته است، تمام اون رو شراره های غضب خداوند گرفته است که از بالای سر بر سر انسان ها میتابد و از بالای سر انسان ها رو زیر پوشش خودش قرار میدهد. لا باردن ولا کریم، نه خنکی دارد اون سایبان، نه کرامتی و به اصطلاح جایگاهی به انسان میدهد. گاه ما رو تحویل میگیرن میفهم بفهمید جنابالی در زیر سایه بنشینید. خود این یه نوع تکریم است. لا باردن ولا کریم، سایه ایست که این ریشه این سایه توبیخ است نه تکریم. خنکی نمی آورد بلکه شدت شرار غضب خداوند رو منتقل می کند در انسان ها. در اینجا فرمود به سوی سایه ای منتقل می شوید که دارای سه بعد است. سایه سه بعدی است. حالا این سه شعبه ای که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند استحسان ها و توجیهاتی از ناحیه مفسرین دارد. بنده این دو موردش رو عرض می کنم خدمت عزیزان. ادعای قطعیت در این باب نمی کنیم، اما در این حال توجیهات مطلوب و مقبولی شاید از بعض از جهات باشد که بعض از اونها هم مستند به فرمایشات معصومین علیهم السلام است. این سایه قهری که خداوند در قیامت در سر مکذبین می گستراند، این سایه قهر دارای سه بعد است. این سه بعدش از کجا آمده است؟ شما توجه داشته باشید، هر آن چه در عالم قیامت وجود دارد ریشه اون در دنیاست. اگر نعمت است ریشه اون در دنیاست. به لحاظ این که از دنیا مزرعه الاخره تا کشتی نباشد اونجا درمیدنی نیست. اگر قهر است باز هم ریشه اون در دنیاست. اگر شجره زقوم است در اصل جهنم بذر اون رو امروز اینجا کاشتیم. اگر شجره توبه است بذر اون امروز به دست من و تو چشت می شود جان برادر. هر چه در عالم جاودان و باقی وجود دارد ریشه اون در دنیاست. اصل اون اینجاست، بذرش اینجاست، مایه اون اینجاست. این جلوه اعمال و وجودات و اعیان دنیوی است که فردای قیامت خودش رو در ابعاد مختلفه نشان میدهد. حالا این ابر عذاب الهی و این سایه غضب الهی سه بعد داره. این سه بعد از کجا آمده است؟ مفسرین عرض کردم در اینجا توجیهاتی دارن. من جمله یک میگن که همان گونه که توجه دارید ایمان دارای سه بخش. وقتی ایمان رو در لسان معصوم میکاویم و جستجوی اون میکنیم میبینیم سه بخش برای ایمان مطرح میکنن. میگن اولین پایگاه و جایگاه ایمان کجاست؟ دل و قلب است. آن که وجود انسان از سویدا معتقد و معترف باشد، یعنی که ما واقعا معتقد باشیم که کارگاه آفرینش مهندس برتر دارد، طراح برتر دارد و خداوند خود طراح مستقیم خلقت آفرینش و کارگاه هستی است. معتقد به ناظم بزرگ خلقت باشیم، معتقد به خالق وجود و انسان و آفرینش باشیم، معتقد به این باشیم که به سوی عالمی می رویم و مطمئن باشیم که این زندگی ما عبث و بیهوده نیست. نیامده ایم که مقداری از نعمتهای الهی رو تزیین کنیم و انگاه برویم به کجا؟ هیچ، فنا، نابودی، هلاکت، هرگز چنین نیست. اعتقاد داشته باشیم که خداوند بهترین سفیران، بهترین رسولان و بهترین حجج خودش رو به عنوان انبیاء الهی و چراغهای راهنمای طریق برای انسان فرستاده است و سراج منیر مبعوث کرده است، چراغ روشن و ویدا و آشکار. اعتقاد قلبی به این ارکان سگانه توحید، معاد و نبوت و حقایق الهیه که این که اگر ما با هر جزء از وجود و عالم اگر خو کنیم با بخش از خلقت و آثار صنع الهی ارتباط برقرار کردیم و چقدر زیبا می شود دنیا برای انسان اگر از این عینک وجود و هستی را ببیند که لهو ما فی السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، همه چیز را از اویی ببیند و رنگ و بوی خدا را در حقایق عالم بجوید و بیابد. خب این باید جایگاهش اول کجا باشه؟ دل. یعنی شما تا دلتون مؤمن و باورمند و معتقد نباشد به این حقایق، در عالم خارج اثری در شما مترتب نمی شود. اونگاه بعد از این عقد القلب، اسم این رو میگن عقد القلب، اون انعقاد قلبی و درونی. بعد نوبت چیست؟ خب خیلی چیزها اگر در دل شما باشد اما شهامت ابرازش رو نداشته باشه چه فایده؟ شما کینه دارید دنیا و دنیا از یه ظالم، آن وقتی میرسید دست به سینه‌تون میذارید مخلص آقا هم میگید، خب کینه چه فایده داره؟ تا زمانی که شما شهامت ابراز نیت خودتون رو و اون چه در سینه دارید مکنونات خودتون رو در قبال این ظالم نداشته باشید، به شما شاید خیلی جایگاهتون کمتر از اون هم باشد. اینه که انسان شهامت ابراز مکنونات خودش رو داشته باشد و بازگو کند، یعنی بعد از عقد القلب و انعقاد قلبی نوبت چی میشه؟ نوبت اقرار لسانی و زبانی میشه. شما به هر چه دارید اعتراف کنید، فاعترفنا، اعتراف کنید به اون چه در دلتون وجود دارد، اقرار کنید پروردگارا ایمان آوردیم به اون چه تو فرستاده ای و با شهامت و با لذت و با شیرینی بازگو میکنیم، اشهد و اشهد و شهادت میدهیم ان لا اله الا انت، شهادت میدهیم به وحدانیت تو، شهادت میدهیم به صدر رسالت نبی تو، شهادت میدهیم اشهد ان الموت حق و البعث حق و الصراط حق و المیزان حق. تمام اینها رو خدایا بر سر و چشم پذیرفتیم و باور داشتیم. پس این شد مقام دوم ایمان. حالا کار به اینجا تمام میشه؟ خب نه، تازه این دوتا مقدمه است برای چی؟ برای مقام عمل. جزء سوم ایمان عمل است. اگر تمام سینه شما مالامال از صدق و تصدیق بر زبان هم جاری کردید اما هیچ عملی از تون سر نمیزند، خب این که کار ناپخته ناتمامی نیست. اگر اون دل بیدار شد و زبان گویا شد، اینها مقدمه آن است که اعمال شما صادر بشه. شما بر اساس اون تفکری که یافتید و بر اساس اون مدعایی که نمودید حال چه بکنید؟ وارد عرصه و میدان عمل بشید. لکه خب این که فایده ندارد، کجا دیدید منفک باشد ایمان از عمل در کلام الهی و در کتاب خداوند؟ جزء سوم ایمان تجلی عمل در زندگی شماست که شما با عملتون باورهای قلبیتون رو تصدیق کنید، امضا کنید با اعمال خودتون. پس ما سه جزء در ایمان داریم: اعتقاد درونیست، اقرار زبانیست، عمل ارکانیست که بیان در میدان زندگی معتقدات خودمون رو به منصه ظهور بگذاریم و عمل کنیم. این سه بعد وجود دارد. خیلی از مفسرین معتقدن اون سه بعد عذاب الهی که عالم قیامت بر سر مکذبین میاد از این سه بعد برمی‌خیزد. اون کسانی که در سه میدان لنگ زدند، در هر سه میدان لنگ زدند، با سه بعد از عذاب الهی برخورد میکنند. اونها که در دو میدان لنگ زدند، با دو بعد از عذاب خداوند برخورد میکنند. اونها که در یه وادی لنگ زدند و لنگش داشتند، اینها با یه بعد از عذاب برخوردارند. اون شاخه عذاب ظل سی ثلاث شعب، اون سایه سه شعبه عذاب الهی را بر سه جزء ایمان تقسیم کردن و این توجیه رو دارن. جمع دیگر برانند که اگر دقت عقلی و عرفانی باشه در این باب توجه دارید که به هر حال وجود آدمی دارای چهار قوه است. خداوند چهار نیرو در اختیار روح و جان انسان قرار داده است که تمام زندگی ما اصلا این چهار نیروست. در درون ما قوه ایست به نام قوه عاقله، خردمندی شما از اون برمیخیزد. در درون شما قوه ایست به نام قوه واهمه، ترس یا احتیاطتون از اون برمیخیزد. شما قوه ای دارید به نام غضبیه که خشم شما، شور شما و خشونت شما از قوه غضبیه برمیخیزد. و قوه ای دارید به نام قوه شهویه که خیلی از چشش ها و تمایلاتتون به جنس مخالف یا به بعض از مطعومات، مشروبات، خوردنی ها و نوشیدنی ها از قوه شهویه برمیخیزد. چهار نیرو در درون شماست. در میان این چهار نیرو خداوند سبحان سمت حاکمیت و سکانداری و رهبری رو به یکی داده است. در آن واحد یکی از این قوا در وجود انسان حکومت می کند. آنی که خدا او را نماینده خودش قرار داده در وجود ما که اون باید حکومت کند کدام است؟ قوه عاقله است که اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خداست و خداوند چنین توجه تامی به عقل دارد. قوه عاقله سکان وجود رو در دست می گیرد. نیروی وهم شما، ترس شما، احتیاط شما بیا تحت پوشش عقل. اگر عاقلانه بترسید بسیار مبارک است، ترس عاقلانه خیلی خوب است. انسان اگر عاقلانه بترسد هرگز نمیگیرد این سیل برهنه برق رو به دستش، چون عقل دارد، شناخت دارد، علم دارد که این چی الان داخلش رو دست نمیزند. این مانند ترس این کودکی نیست که به درون خانه نمیرود چون تاریک از چیزی بردارد، ولی که نیم ساعت قبل درون اتاق بازی میکرد چراغ روشن بود. الان میترسه بره درون خانه. چرا؟ چون چراغ روشن نیست. این وهمه، این ترس برخواسته از جهل و ضعف است. اما هنگامی که عقل در درون شما حکومت میکند، شما این نیرو را دارید و عقل اگر غلبه بر وهم داشته باشد، ترس شما ترس عاقلانه میشه. اگر قوه عاقله حکومت کند بر قوه غضبیه، شما به جا خشونت دارید، شما به جا شدت و صلابت دارید. جمع کردن قناب جنگی و هر کسی برای خودش چیزی برداشت، رسیدن پشت دروازه های مدینه، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دستور داده هر چی برداشته بگیرید ازش. مگر اختیار خودتون بوده؟ هر چی دلتون خواست برداشتید، تلمبار کردید؟ مگر شما به جهاد فی سبیل الله آمدید که به هر حال وضع مالیتون بهتر کنید؟ اینها که پذیرفته نمی‌شود، این انگیزه ها در اسلام، اینها که بوی آرتگری از اون میآید اگر به چنین انگیزه هایی به شمشیر کشی آمدید شما در راه خدا، بگیرید از فنا، بگیرید تا عادلانه تقسیم بشه. امیرالمومنین دستور داد، گرفتن، وارد مدینه شدن، اومدن پیش پیغمبر. سران این سپاه اومدن گفتن یا رسول الله، ما از علی شکایت داریم. چه شکایتی از علی دارید؟ گفتن با ما قناعیم که برداشته باشیم پشت دروازه های مدینه از ما گرفت، آبروی ما رو پیش زده بچه‌مون برد که ما دست خالی بیاییم از این جنگ. رسول خدا فرمود این شکوایی شما مورد پذیرش نیست، بدانید که علی انه لخشن فی ذات الله.
سلامات خدا.
علی در حقوق خدا با کس معامله نمی کند، در حدود الهی علی معامله گری نمی کند. اگر حق علی را روز روشن ببرید و بخورید لب باز نمی کند، اگر حق شخصی خودش ببرید، بلکه ممکن است برای شما درود هم بگوید. اگر به پا به حدود شخصی علی بگذارید، علی بسیار لین است، اما اگر به حدود الهی پا بگذارید، علی بسیار خشن است. اینجا جایی است که قوه عاقله بر قوه غضبی حکومت می کند، که خشونت و شدت در راستای رضای خداوند سبحان کمتر از محبت نیست. این هم یه سوی محبت است. هنگامی که در وجود شما قوه غضبی تحت نیروی عقل نباشد، به مجرد چیزی شما برمی آشفت. اگر یک کسی ناصحی بهتون تذکری می دهد، بسیار بسیار خدا می داند، نمی خواستم این جمله رو عرض کنم، محزون شدم در یه صحنه دیروز که تا غروب دیروز تأثیر عمیق بر قلب بود. خدا را شاهد میگیرم، از یکی از خیابان‌های اصلی شهر رد می‌شدم، یه ماشینی از فرعی اومد تو اصلی. تعمدن عرض می‌کنم که نکته باشه در ذهنمون بدانیم عزیزان، انسانیت ما به رعایت این مسائل است. ماشین از فرعی اومد وارد خیابان اصلی، چرخید بسیار خلاف و بد. مؤمن رو خط سفید ایستاده بود، با پهلوی ماشین زد به این آقا، این تکان می‌خورد، نخورد زمین. برگشت با محبت به جمله گفت آقا درست رانندگی کن. ترمز دست رو کشید، در ماشین رو باز کرد، اومد گریبانش. در جامعه ای که ما این مقدار قوه غضبی امان قوی باشد که نتوانیم گفته یه ناصح صاحب حق رو بپذیریم، خیلی در این برخوردهای اجتماعی ما نیست و با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. یه جامعه ای که چنین از خود راضی باشد، یه انسانهایی که چنین خودشون رو طلبکار مردم بدانند و حاضر نباشن حقوق زندگی اجتماعی و مدنی خودشون رو رعایت کنن، در این جامعه خدا درست عبادت نمی شود. در این جامعه حقوق درست در جایگاه خودش مستقر نمیشه عزیزان. از همینجاست که ما درجات ایمان ما به تسبیح درسته که دستمون میگیریم نیست، به ولزالین مد ولزالین به اون چنان کشیدن که صداش همسایه بشنود نیست، به حقوق انسانها رعایت کردن است که صداقت ایمان ما رو میشود، به این ادبهای اجتماعی رعایت کردن است که ما معرف شخصیت خودمون میشیم که کجای کاریم و کی هستیم و چه هستیم. اهل بیت علیهم السلام تعالیمشون این بوده است. وقتی قوه غضبیه آنچنان سرباز است در درون ما که اصلا عقل رو به کناری انداخته است و مسخرش کرده است، به یک تذکر ناسهانه ترمز دست ماشین کشیده می شود، گریبان مردم گرفته می شود و علی الاسلام السلام، دیگه مشخصه و از انسان چیست این شرابت. اناد فرمولید هنگامی که قوه عاقله حکومت بر شهوت می کند، حاکم بر شهوت ها، این نیرو رو خداوند این کشش درونی رو بسیار مبارک قرار داده است. بارها عرض کردم اگر خدا در وجود انسان ها شهوت قرار نمیداد، خیلی چیزها رو ما نداشتیم. خداوند نیروی شهوت رو در وجود انسان عامل تلطیف، عامل رشد، عامل کمال قرار داده است. آن که دنیا محو گفتش آمدی، کلمینی یا همیرامی زدی. خود انبیا و اولیا، امیرالمؤمنین رسول خدا، ببینید چه بهره برداری صحیح از نیروی شهوانی خودشون داشتن و چه استمدادها می‌جستن از این نیروی که خدا بهشون داده است. اما این که هنگامی که قوه شهوت زیر فرمان نیروی عاقله باشد، هنگامی که عقل حکومت کند. اما اگر قوه شهویه بر عقل دست پای عقل رو به زنجیری کرد و خودش حاکم وجود شد، دیگه بدانید اینجا انسان پوزش می طلبد. فقط یه حیوانی است که اون چه می بیند مایه عیش آدمی شکم است و و و ادامه شعر. کار به اونجا می رسد که انسان در زندگی فقط مثل یه چیه گرسنه منتظره که شکاری پیدا کند. وقتی قوه شهویه غالب میشه بر وجود، دیگه انسان هیچ حد و مرزی قائل نمیشه، نه سیر میشه نه اشباع داره، و نتیجه اون قوه شهویه ظهورش در وجود انسان فقط بهیمیت است. در شق اول که شهوت زیر فرمان عقل است، خود شهوت میشه عبادت. دست در بازوی ناموس خودت میبری به نفس صریح روایات معصومین علیهم السلام لا حیاء فی الدین عرض میکنند فتنتون، بازوی همسرت میگیری، خداوند ده مسئله برای تو مینویسد و و و. این میشه مقدمه عروج روح، اما اون میشه مقدمه زوال شخصیت و انحطاط. انحطاط اون وقتی که زیر فرمان عقل، این وقتی که زیر فرمان متاسفانه خودشه و عقل رو به کناری نهاده است. پس بنابراین در وجود ما یک چنین قضیه وجود دارد، همه ما این حالت را داریم. هنگامی که عقل محو میشه از صحنه و سه نیرو در وجود ما حکومت میکنه، قوه واهمه، قوه غزلیه، قوه شهویه منهای عقل، نتیجه این چی میشه که ما سه بعد آتشین در وجود خودمون ایجاد کردیم. عقل رو به کنار بذاریم، تجلی این سه بعد فردای قیامت الی ظل سی ثلاث شعب میشه سه شعبه عذاب الهی، میشه این سه نیرو میشه سه شعبه عذاب خداوندگاری که فردا بر سر ما میبارد و ما رو میتابد خداوند سبحان و عقوبت سنگین خودش. احتمال سومی را هم عرض کنم و کفایت میکند. خب توجه دارید که خداوند در قرآن وقتی که نعمت خودش رو بر ما انسانها متذکر میشود، علی اعلی که هرگز ما رو مجبور و به اصطلاح مقهور نکرده در شناخت، ما در شناختمون آزادیم، خدا ابزار به ما داده است، جعل لکم السمع والابصار والافئده. این سه چیز رو خداوند سبحان به انسان داده است، به ما ابصار داده است، ما به نیروی باصره میبینیم، بینایی ما شناخت به ما میده، ما به شنوایی مسموعاتمون میشنویم، شناخت حاصل میکنیم، مطلب رو میشنیم، روش قضاوت میکنیم، میگیم آقا این مطلب برهانی نیست، این مطلب سفسطه بود، این مطلب داره ظاهرایی مردم فریبی است، این حرف صادقانه نیست. میبینیم قضاوت میکنیم، میشنویم قضاوت میکنیم. خب این دریافت ها رو به کجا میدیم؟ میدیم به افئده. افئده میپزد، تبس میکند، قصد و سمین میکند، نتیجه گیری میکنیم. چشم و گوش و دل، چشم و گوش و جان، خداوند این ابزارها رو به ما داده است که ما شناخت سلیم و سالمی را عرضه داریم و از آن بهره بریم. حالا اگر کسی هر کدام از دربهای شناختش رو ببندد وجودش چی میشه؟ اگر چشم درست کار نکند، گوش درست کار نکند، فؤاد درست کار نکند، اگر هر سه تعطیل شد میشه ونطلق و الی ظل ذی ثلاث شعب. او سه شعبه عذابی که در فردای قیامت سراغ ما میاد به خاطر عدم کارکرد درست بینایی، عدم کارکرد درست شنوایی و عدم کارکرد درست نیروی تعقل و جان و خرد ماست. این سه شعبه ممکنه در قبال این سه نعمت الهی باشند که خداوند این ابزار را داده است، اگر هر کدام رو تعطیل کردند نتیجه آن میشود که برخورد و مواجهه با این عذاب چند بعدی الهی خواهد داشت. به دنبال اون فرمود این عذابی که میگوییم، این سایه‌ای که میگوییم، این ذلی است که ولا یغنی من اللهب، این خودش آتشه، میخواد آتشو نگه داره. این سایه نیست که شما در اون سایه بیایید و محفوظ باشید از لهب و لهیب و حرارت به دور باشید، نه، این خودش حرارت زاست، این خودش آتش افروز است، این خودش شعله دار است، به گونه ای که انها ترمی به شررن کلقاصر، این یک شراره هایی دارد و زبانه هایی دارد مانند قصر. وقتی که در قرآن میخواد خداوند مثلا شیء مرتفع رو در زندگی بگه، همینی میگه که شما الان دارید میبینید، همین برج هایی که در پایتخت مملکت میبینید سر به آسمان کشیده است، قصور مبنیه، ساختمان های بلند مرتفع، ولو کنتم فی بروج مشیده، یه قرآن میگه در مورد مرج اون بروج مشیده و سر برافراشته. فرمود این زبانهایی دارد چون کوه، زبانهایی دارد بلند به ارتفاع قصور، آتش بسیار سهمگین از زبانه، از زمین نمی آید، از آسمان می آید، از این زل می آید، زبانه بر سر شما وارد می شود. این زبانه نیست که کأنه جمالاتن صافره، این مانند گاهی شما نگاه نکنید خداوند سبحان لطف کرده یک نعمتهایی رو بده، اگر اون طرف نعمت برای ما سازش نبافته شود اونگاه میبینید چیست. یه اصطلاحی داریم در کلام عرب، بختی به شطوری میگوین که بدمست است. اگر کف به دهان این شطور آمد و اختیارش از دست شطوربان در رفت و این شطور رو یکی عصبانیش کرد، اینجا جاییست که باید گفت آب بیا روز پر کن، هیچ کار نمیتوان کرد مگر این شطور رو بزنن و یه جوری نابودش کنن. شطور مست این دیگه هیچ کی جلودارش نیست، حمله ای به شطور مست میکنن. همین شطوری که 50 تا شیخ پسر بچه دستش میگرفت برای خودش آواز میخوان و این شطورا رو نام پشت سرش را میبرد، اگر یکی از این 50 تا عصبانی بشه دمار از روزگاری پدر بچه در میاره، نه خود بچه. اگر یکی از این شطورها مست شود و چف به دهان او بیاید بختی بشد، اونگاه خدا میداند چه حمله میکند و چه غضبی نشان میدهد این شطور. و چه گاهی دیدید بعضیا میگن آقا ول کن این چینه شطوری را، اون کینه اونچنانی و اون غضب اونچنانی. خداوند لذا چون انس دارد جامعه، میگه این زبانه های آتش وقتی که می آید مانند شتران بدمست بر شما می آید و چنین حمله می کند و شما رو در بر می گیرد که انهو جمالاتون صفر، مانند شتر سیاه، مانند شتر حالا صفر مثلا اصفرار زردی شدید مرد میشه، شاید بیشتر همین وجه غالب باشه. اون شتران اونچنانی بدمستی که به هر حال آمدند و به سوی شما حمله می کند. ویلون یوم ازن للمکذبین، پس ببینید وای آن روز، وای آن روز بر مکذبین، بدانید که بدبختند آن روز کسانی که تکذیب الهی کردند و برخورد می کنند با این چهره های اعمال خودشون در اون عالم. هازا یوم لا ینطقون، این روز و این عالم عالمیست که لا ینطقون، دیگه اینها صحبت نمی کنند. خود توجه دارید ولا یعزن لهم فیعتذرون، توجه دارید که خود نطق خداوند نیروی به ما داده است که ما میتوانیم افاده کنیم مافی الضمیر خودمون رو، یعنی اون چه در درونمون داریم خواسته های خودمون رو میتوانیم منتقل کنیم، انتقال بدهیم به دیگران. عامل ابزار اون نطق است، خداوند نطقی دارد، گویشی به ما داده است که بر اساس گویشمون ما تمام خواستهامون منتقل میکنیم. یه گوسفند وقتی که گرسنه ببخشید میگه به، وقتی میترسانندش فرار میکنن میگه به، وقتی که عرض آب میخواد میگه به، وقتی بچه‌ش میخواد میگه با، یه مرغ وقتی که دنبالش میکنن قدقد میکنه، وقتی میخواد تخم بیاره قدقد میکنه، وقتی گرسنه شه قدقد میکنه، این همین رو بلد است. اما شما وقتی که گرسنه‌تونه بلدید چی بگید، وقتی که آب میخواد میدونید چی بگید، وقتی دشمن رو میبینید میدونید چه چیزی بگویید، وقتی با دوستتون برخورد میکنید میدونید مخلصم چاکرم میدونید چه بگید. خداوند نطق به انسان داده، بیانی داده است که در تمام صحنه ها و زمینه های مختلف کاملا قدرت افاده به اصطلاح مرادات خودش رو دارد و میتواند در اون صحنه نقش خودش رو دقیق بازی کند. این نطق الهی است که خداوند به انسان داده است که به دیگر موجودات چنین تفضلی رو خدا نکرده است. این اختصاص آدمی است که علمه البیان، بیان ظاهری و بیان درونی رو خداوند به انسان داده است. فرمود فردای قیامت اینها اجازه نطق ازشون گرفته میشه، لا ینطقون، فردای قیامت دیگه به اینها اجازه نمیدن سخن پراکنی کنند و سخن بگویند. خیر، هرچه در دنیا فریفتن با زبان دیگران رو اونجا این مسائل وجود نداره، لا ینطقون. خب الان در ذیل این آیه دو بحث وجود داره، چرا لا ینطقون؟ اولا چرا لا ینطقون؟ آیا نیاز بگم مگر نمیگیم که برای محکمه الهی عادلانه ترین محکمه هاست؟ القائب علی حجته، باید بیاد این حجتش رو عرضه کنه و از خودش دفاع کنه. آیا اجازه دفاع بهش نمیدن فردای قیامت؟ نیازی نیست که اجازه بدن بهش. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیما، چون رنگ رخسار نشان میدهد از سر زمین. نیاز ندارد که دفاع کند، چون هر چه بوده است در چهرش تجلی کرده است، چون هر چه بوده است ملکوت آن الان دیده میشود و مشخص و آشکار و هویده هاست. یه حالا به تعبیر مرحوم والد رحمت الله علیه یه قدری آیات آیات محزونیست، روز اول ماه هم هست و روز تولد هست فاقر هم هست و ایراد نداره که مزاحی خدمت عزیزان داشته باشه. جور دیگه خوانده میشه، مثلا نمیدانن این زمینه کاربرد یه چیزی شنیدند. در امامزاده سید مرتضای کاشمر بودم سفری با دو تا از مخادیم معظم شخصیت علمی شهر با هم سفری اونجا یکی روزه رفته بودیم و نماز زیارت خواندیم اونجا نشستیم. این آقایی که اونجا به اصطلاح مصیبت میگفت یا مثلا زیارت میخواند چی میخواند اومد و خب دید حالا مثلا قیافه ها رو نشست و گفت آقایان از کجا تشپا بردن مثلا فلان دیدیم خیلی اصرار داره بشناسه. ما استنکاف میکردیم چون دوست ما هم که بود خب کاشمری بودن و کاملا از معارف و شخصیت ها استنکاف کردیم و عرض به خدمتتون تا اینکه اصرار کردین آقا دیگه من دوستم گفت بله فلانیست 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 گفت آه گفتم که یعرف المجرمون به سیماهم گفتم که گفتیم اگر هر کسی اگر یه نفر تو بشه حرف حساب به ما گفته باشد همین آقا گفت. گاهی استعمالات اینچنینی استفاده می شود. مثلا فرض بفرم فردای قیامت کسی نیاز به نطق ندارد، چرا؟ چون تمام چهره ها گواه و هویداست و شخصیت افراد معرف خود اونهاست و نیاز به زبان باز کردن ندارن. لذا فرمود لا ینطق. یک ثانیاً عالم قیامت آنچنان عالمی است که کسی یارای سخن گفتن ندارد، کسی توان لباس کردن ندارد. توان گاه شما در یه صحنه گیر میکنید، دیدید خودتون توی یه صحنه تصادفی، اصلا سارق یه چیزی یه صحنه پیدا میکنید، بعد تایی میخواد صحبت کنید، توان صحبت ندارید، اصلا لباس نمیشه، قدرت سخن گفتن ندارید. بعد از مدت میگید نمیدونم چی شد دهانم قفل شد، اصلا یه نیروی چیزی بهم غالب شد که اصلا نتونستم صحبت کنم. عالم قیامت عالمی است که از وحشت و دهشت اون روز لب باز نمی شود. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس قوت سخن ندارد مگر آن که خداوند به او اذن دهد. کما اینکه در بعض از آیات نقطه مقابلش می بینیم خداوند صحبت نطق می کند در قیامت، عده‌ای صحبت می کنند میگن خدا چنین است چنان است. می بینیم که قفوهم نگرشون دارید ازشون سوال کنید. پس این که اینجا میفرماد لا ینطقون نطق ندارن، با اون که صدای بعضی را از جهنم یا از قیامت دارین میشنوین، این چیه؟ جمعش در اینه که عرض کردم کسی به شکل طبیعی و ذاتی و اولی مانند دنیا نیست که بتواند هرچی میخواد بگوید. فکر لبها بسته است، حاجت بر گفتار نیست، مگر اون که استنطاق باشد، استنطاق، مگر اون که خداوند اذن بدهد و به نطق درآورد. اونجا بعد هم خداوند وقتی میخواد استنطاق کند علالقاده این جهان رو میبندد، به این دست میگه صحبت کن، میگه تو بر کجا کشیده شدی، به این پا میگه تو کجا رفتی، به پوست بدن و بشره میگوید که تو کجا بودی. اونجا دیگه نیاز نیست این زبان باز بشه، اونجا انتقن الله الذی انتق کل شیء، خداوند سبحان همه چیزو به نطق در می آورد به استنطاق الهی. و الا سخن پراکنی و خوش بیانی و خوش زبانی دوران آن به سر آمد، اینها مال مردم است مال دنیا است، در آن عالم خریدار و بازاری ندارد. فرمود هازا یوم لا ینطقون، خدا آیه چقدر زیبا تفسیرش میکند، ولا یعذل لهم فیعتذرون، خدا بهشون اجازه نمیده که اینها بخوان بی خود عذر بیارن. در دنیا ما هر کاری هم اگر خرابش میکنیم بعد عذر میتراشه، شما چرا این کارو کردید؟ این به فلان به خاطر اینکه فلان این کارو کرد. به ما میگن آقا شما چرا دایوین دوست، آقا شما چرا نمره پایان ترم خراب شده؟ میگن چون عممون فوت کرده بود. آقا عمه شما چند مرتبه فوت میکنه؟ چرا قبلا گفتید عمتون فوت کرده؟ این مثلا گاهی این عذرها فیعتذرون در دنیا داریم، اما در اون عالم عالمی است که فلا یعذن لهم فیعتذرون، اجازه داده نمی شود که عذر واهی و پوچ و باطل چسبی آورد، چون حجت روشن و واضح است. ویلون یومه زنده المکذبین، مجدد باز تکرار شد، وای و نفرین خداوند و عذاب الهی از آن مکذبین است. هازا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، اینو اشاره کردم در نوبت گذشته خدمتتون، یوم الفصل رو توضیح دادم. این روز جداسازی است، خداوند دیگه همتون رو جدا میکند، دیگه شما نمیتوانید انسان ها توی صف واسید نان بگیرید، نمیتونید توی صف اداره واسید، نمیتونید شهروند یک شهر باشید، نمیتوانید تابع یک کشور باشید با هر فکر و عقیده، نه، اونجا دیگه بر اساس منویاتتون و فکرتون و عملتون تقسیمتون میکنن، نه بر اساس شهر و بلاد و خاک و سرزمین و تابعیت و کشور و این حرفا مال دنیاست. اونجا بر اساس منویات و اعمال انسانها فصل داده میشن و جدا میشن. بزن فرمود هازا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، شما و اولین رو، تمام امتها رو در قیامت، اون قیامت کبرا، تمام امتها از آدم تا خاتم همه جمع میشن. جمعناکم بالاولین، خیلی خوب، فإن کان لکم کیدون فکیدون، اگر راست میگید، اگر چیزی در کنته دارید امروز رو کنید. شما که دیروز اصلا نمی کشیدی شمشیر از رو میبستید مقابل خدا ها، اگر حال چیزی دارید رو کنید، اگر کیدی دارید، اگر چاره ای دارید، اگر مکری دارید، اگر راهکاری دارید ارائه کنید، بگویید در قبال این قهر خداوند سبحان و قضاوت الهی و حکومت الهی چه برای عرضه دارید. فإن کان لکم کیدون فکیدون، ویل یومئذ للمکذبین، این سخن رو گفت و خداوند پرونده مکذبین رو بحث باز مجدد عرض کردن ویلون یوم زل المکذبین. حال چون تکرار شد این بحث و در حال این قهر خداوند بازگو شد، همان گونه که همیشه سنت الهی در قرآن است که دروی سکه رو مطرح می کند، فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون. و بدانید نقطه مقابل مکذبین چیه؟ متقین، اونها که مسلح به سلاح تقوا هستند. مشخص میشه که اولین جزء تقوا تصدیق است، نقطه مقابل تکذیب. اولین جزء تقوا تکذیب به آیات الهی است، تکذیب به حجج الهی است، تکذیب به تصدیق به انبیاء الهی است، تصدیق به آیات خداوندگاری است. اینها اولین جزء تقوا است در قبال اون تکذیب اون جماعت. فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون، اینها در ظلال و در سایه سار رحمت خداوند سبحان و در میان اونو عیون و چشمه‌های سرشار لطف خداوندی به سر میبرند. اولین چیزی که خدا براشون میگه، ما وقتی که دوستمون رو میبینیم از فلان جا آمدهش میگیم هوا اونجا چطور بود، خداوند اول گزارش از آب و هوای بهشت میده، میگه این متقین در یه شرایط آب و هوایی بسیار ایدئال به سر میبرند، خیلی عالی، هوا عالی ترین هواست، نسیم رحمت خدا گونه های اینها رو صبحگاهان و شبانگاهان نوازش میکنند، و اینها همیشه دستشون در جام سرشار چشمه لطف خداوند سبحان است در چنین کرامتی به سر میبرند. و فواکه همه ما یشتهون، اینها در میان فواکه و میوه هایی هستند که میل و اشتهای آن دارند. خب توجه دارید ما با همین ضرب المثل عامیانه عرض میکنم، فکر نان کن که خربزه آب است، میوه ضروری نیست، بعد از ضروری است. یعنی اول حاجت اولیه انسان رو غذا تشکیل میده، اونی که جنبه تغذی بیشتر برای به هم. خیلی از میوه هاست اگر ما در طول عمر نخوریم، بله ممکن اون ویتامین لازم از طریق اون میوه نیاد، ما از جای دیگه میاد تو بدن ما. خیلی از میوه هاست که اینها تلازم نداره حتما با زندگی ما. مشخص میشه جو بهشت آنچنان جویست و متقین در نعمتی به سر میبرند که اون مسائل اولیش رو اسمش نبرید، اون ضروریات که هیچ، اونها که در اوج است. بیایید بعد فرعیها رو بگید، فواکه همه ما یشتهون، اینها در یه جوی به سر میبرند که هران چه بخواهید فاکهه پیرامون اینهاست، من ما یشتهون، از هران چه اشتها دارند، همون چه میل اونها دارن. خب این خیلی زیباست، برام وقتی بحث لذت جسمی هم هست، ما اینو میبینیم در دنیا دیگه. حالا ما اونهایی که خب ندارن در دنیا اشتهاش دارن به ما نمیابند، اما خیلی از اونهایی که دارن در دنیا دارن و نمیتوانند استفاده کنند، تا که میخوان دستشون برن یا چون میفتد تریگلیسیرید چون 400 دستشون میرن عقب، میگن نصف بس دست شما رو کوتاه نمیکنیم، نصف از این شیرنی رو به دهان میذارن، میگن چون میترسم قندم باز 10 بره بالا. آخرین آزمایش گفتن به ما 180 قنده، گفتن بلاد شوگر قند خونت مثلا 180 است، لذا دیگه نمیخورم. بس است. خیلی از چیزها میخوایم در دنیا استفاده کنیم اما اشتهاش داریم، اما یارای استفادهش نداریم، یا ممنوعیت اقتصادی داریم، یا ممنوعیت جسمی داریم، یا ممنوعیت چیزی به هر حال دست ما رو میگیرد. فهمت فضا که همه ما اشتهون، کلو وشربو، کلو وشربو، حنیئا بما کنتم تعملون، بخورید، بیاشامید، لذت ببرید، نوش جان به گوارای شما باد، حنیئن. خود کلمه حنیئن جنبه دعایی دارد، خداوند میگه بخورید، بیاشامید و گوارای وجود شما باشد، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمی کند، هیچ حد و حصری ندارد، هر مقداری که میخواید امروز به شکل کثیف و گسترده متنعم بشید به نعم خداوندگاری و نعمتهای الهی. و بدانید کسی بر سر شما امروز منتی نمی گذارد به دلیل این که بما کنتم تعملون، شما دارید نان عمل خودتون می خورید، هر که نان از عمل خیش خورد، شما دارید نان عملتون می خورید، شما دارید نان زحماتتون می خورید، شما نخورده های دنیاتون دارید می خورید، شما زجرهایی که در دنیا بردید امروز دارد خداوند جبران می کند برای شما. بما کنتم تعملون، به سبب اون چه که عمل کرد. انا کذالک نجز المحسنین، این سنت الهیش در قرآن. انا کذالک وقتی که از این شیوه ترکیب میاد بیانگر سنت خداوندگاهیست، سنت خداوند این است که با انسان محسن اینطور برخورد کند، انسان نیکوکار نیک کردار رو، اون کسی که هم درست کار انجام داده است، هم کار درست انجام داده است، مزدش اینه، امروز مزدش اینه که خداوند چنین عملی را برای او انا کذالک نجزی محسنی، ویل یومئذ للمکذبین. حالا اینو دیدید این متقین را؟ باز یه اشاره مختصر میکنیم به حال روز مکذبین. ویل یومئذ للمکذبین، این که از آن متقین بود، اما اون مکذبین رو بهشون بگید در دنیا کلو کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون. شما کلو، میخواید برید 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 بخورید در دنیا، و تمتعو، برید دهنتون ببرید در دنیا، اما بدانید بسیار بسیار مدت اون اندک است، بدانید بهره برداری شما در دنیا بسیار قلیل است. شما در فرض عمری رو به این گونه ولنگاری خاص خودتون بگذرانید و هیچ حدود و حقوق خدا و بندگان خدا رو رعایت نکنید، چی میشه نهایتش؟ 50 سال، 40 سال، 60 سال رو بخواید به این شیوه بگذرانید، اما این بسیار قلیل است. کلوا و تمتعوا قلیلا، اما بدانید انکم مجرمون، دیگه پایان این اجرام است. بارها عرض کردم خدمت عزیزان که جرم به معنای بریدن است، به معنای جدا کردن است، و مشخص میشه جرم در قرآن باید علل قاعده منطبق بر کبیره ها باشه، یعنی اون گناهانی که واقعا ما را از خداوند جدا میکند به اونها جرم گفته میشه. بدانید که شما مجرمید و شما مجرمینی هستید که با همین عنوان پا به قیامت و عذاب خداوندگاری میگذارید. و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. اینها کسانی هستند که چون به اینها میگوین رکوع کنید، رکوع نمیکنند. هنگامی که به اینها میگن ارکعو، رکوع کنید، رکوع نمیکنند. چه معنایی در این وجود دارد؟ دو معنا در این جمله وجود دارد. کلمه رکوع یه مرتبه رمز تواضع است، رمز تواضع و خشوع. این که در اون جریان قبیله بنی سقیف و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی وجود دارد، این بحث که وقتی با قبیله بنی سقیف پیغمبر ارائه ایمان کردند، اونها گفتند که ما چند شرط داریم تر پذیرش ایمان، یکیش این که الله نرکع، ما رکوع نمی کنیم. اینها رکوع روی مقدار برای خودشون دونه شأن می دانستند، یعنی اونقدر دماغ اینها دماغیست که حاضر نیستن رکوع کنن. رکوع رمز خشوع عجیبیست، شدیدیست، خدا حالت رکوع و انحناء وجود، قامت دوتا کردن، قامت دو تا کردن، این خودش رمز خشوع کامل و خضوع کامل است. به این معنا به اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی به اینها میگن خضوع کنید در قبال خدا، هیچ خشوعی در قبال خدا ندارن. اینها کلمه خودشون رو مستقلی میدانند از این با. این یک معنای دوم. نه، کلمه ارکعوا رمز سلوست، کلمه گویا خداوند گفته است اذا قیل لهم سلو، هنگامی که به اینها میگن نماز بخوانید نمیخوانند. چرا؟ به دلیل اینکه رکوع از اجزایی است در نماز که ما خارج از نماز دیگه اون رو پیدا نمی‌کنیم. یعنی شما سجده در نماز دارید، اما خارج از نماز هم سجده دارید، سجده شکر دارید، سجده تلاوت قرآن دارید، خیلی چیزا سجده دارید شما. اما رکوع، آیا شما خارج از نماز هم رکوع دارید؟ رکوع مستحب خارج از نماز ما داریم؟ نداریم. رکوع جایگاهش تو نماز است. لذا ارکعوا مع الراکعین را مثلا در اون آیه شریفه ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان را، میگن صلوا مع المصلین، نماز بخوانید با نمازگزاران. پس این آیه اینطور معنا میده و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، هنگامی که اینا میگن بیچاره ها شما نیاز دارید به ارتباط با خدا، بدانید عامل اصلی آرامش بخش وجود شما ذکر الله است، بدانید واقعا نگفته های وجود شما رو فقط با خدا میتونید بگویید، بدانید این نماز است که مطهر وجود شماست، این نماز است که تسکین دهنده وجود شما و آلام شماست، این نماز است که شکوفا کننده جان و روح شماست، این تبلور نماز است که شما را عرشی می کند، معراجتون می دهد. اما هیچ به خرج اینها نمی رود. اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، یعنی ارتباطشون رو با خدا بریدن. مجرم یعنی همین، اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. ویل یومئذ للمکذبین، این سخن ویل یوم زند المکذبین. و آخرین جزء کوتاه و سوره تمام، فبأی حدیث بعده یؤمنون. دیگه چی بگیم بعد از این بهتون؟ کلمه حدیث نام قرآن است، از اسامی قرآن بارها عرض کردم خدمتتون حدیثه. چرا؟ چون نو، چون این کتاب نوه، مطالب قرآن همیشه نوست، با بارها مطرح شده از خدمت عزیزان. توفیقی بود از سوره ای رو مطرح کردیم، بحثش کردیم، نوشتیم، گفتیم، تحریرش کردیم با اول آقایان. اما وقتی که برای مرتبه دوم مطرح شده و گفته شده در جماعت، حلاوتش، رنگش، بوش، مطالبش چیز دیگه بود اصلا. یعنی همونجا هم که تحقیق و تفحص میکنی باز اینطوره، چه برسد به خواندن. قرآن یه سخنی است که همیشه نوعه. گاهی به دوستان در کلاس عرض کردم شما کمدی الهی دانته را بخوانید، کمدی انسانی بالزاک را بخوانید، بیاید ادبیات نمیدونم گابریل مثلا گارسیا مارکس رو بخوانید، نمیدونم بیاد عرض به خدمتتون در بیان خودمون هر کتابی رمانی را که میپسندید مثلا نوشته های هر کسی که دیگه خیلی براتون چشش داره بخوانید. شما کدام کتاب رمان یا داستان یا تاریخ را دو مرتبه سه مرتبه بیشتر خواندید؟ دیگه خیلی فراموش کردن یک بار دیگه بخوانید دو مرتبه. چه شده کتاب شما پنج مرتبه بخوانید؟ همون قدیمیان که میخواندن گفتار خوش یارقلی همون چرمت میخواستن دیگه حال نداشتن بخوانن، حالشون برمی خوند اگه مرتبه سه و چهار رو میخواندن، حوصله نداشتن اصلا مطالب رو بخوانن. اما بینی و بین الله از بعض از این بزرگوارانی که معاصرشون رو در اسلام سفید کردن سوال میکنم، شما چند مرتبه قرآن رو مرور کردید و دور کردید؟ میدانم خیلی از شما بیش از 200-300 مرتبه قرآن رو مرور کردید. همین الان که این مطالب دارید میشنوید چه حالی دارید؟ چیه این مطالب براتون الان؟ چند نگو یا نشنید؟ یعنی حدیث، یعنی نو. همیشه قرآن حلاوت دارد، نو و حدیث است و زنده است و شادابی خودش قرآن دارد. فمود فبع ای حدیث بعده یؤمنون. بنده معتقدم این آیه خیلی آیه لطیفی است. قرآن میگه، خداوند میگه فبع ای حدیث بعده یؤمنون. دیگه بعد از قرآن چی باقی میماند که دلتون بون خوش بشه؟ هیچ. یعنی بالاتر آخرین مرز وجود کلام الهی است، آخرین گفتار گفته شده قرآن کریم است. اوج، اون بالاترین ارتفاعی که بشر میتواند به اون برسد الفت با قرآن کریم است. بعد از قرآن دیگه چیزی وجود ندارد. هزاره اول و دوم و سوم و چهارم نداره، قرن 21 و 22 و 23 ندارد. در هر زمانی که زندگی کنی، در هر بعدی از مکان و زمان باشی، فبعی حدیث بعده یؤمنون، چیزی بالاتر از قرآن نیست، سخنی فراتر از این کتاب نیست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. اما چه بکنیم که مقصد و مقصود قرآن دیگر است، رسم آیین مسلمان دیگر است. این برترین گفتار، احسن الحدیثی که در سوره زمر خدمتون تفسیر کردم، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر من حجرود الذین یخشون ربهم، این احسن الحدیث چقدر ما بهش اونست داریم، چقدر بهش اونست داریم، اون مقداری که با بعض از لوازم زندگی، اون مقداری که خیلی عذرخواهی میکنن بعضی ها به ماشینشون اونست دارن، به کلام خدا اونست دارن، اون مقداری که به آزاده ها و سبی خانم ها اونست دارن، چند درصدش به کلام خدا اونست دارن؟ فبعی حدیث بعده، دلتون به غیر قرآن به چی میخواد خوش باشه؟ هیچ چی نیست باعث دلخوشی و دلگرمی باشد مگر کلام خداوند. فبع ای حدیث بعده یؤمنون. و این به هر حال یه تشریحیست که خداوند به عمل میارد، یه دعوتیست به عمل میارد، گرایش به کلام خودش و انس بیشتر، ذکر بیشتر، توجه بیشتر اون شخصیت بزرگواری که امروز روز ولادت اوست، شخصیت با عظمت حضرت باقر العلوم علیه السلام. از آداب و عادت این بزرگ مرد، بنده از همینجا میزنم به مناسبت روز دیگه، از آداب و عادت این بزرگ مرد این بود که امام بعد از برخواستن، قبل از فجر برمیخواستن نماز رو که میخواندن، و کان یعمر اهله، حضرت تمام اهل خانه رو بیدار میکردن و اینها رو امر میکردن به قرائت قرآن. اگر بعضی هاشون بر فرض قرائت قرآن نمیدانستن، تا طلوع آفتاب میگفتن ذکر کن. البته نه اینکه گریبانش بگیرن بگن بشین ذکر بگو، یعنی امام باقر اول بلدن شوق ایجاد کنن در فرزندانشون، بعد اینها بنشینن خودشون بخوانند، نه اینکه بخوان شما بالا سرشون بگیرن که بشین قرآن بخوان. او قرآن نمیخواند، او فوش میده شما رو در دلش. نه اون شیوه، نه شیوه تربیتی صحیح، شیوه تربیتی که وقتی شما یه عمل نیکی رو به فرزند تو خانه انجام میدی، براش سوال میاد چرا بابای من چنین کاری انجام داد، بعدش میفهمی که پسرم این اثر تربیتی قرآنه که من با تو این رفتار رو میکنم، بعد اونم قرآنی میشه، اونم قرآنی میشه. وقتی فرزند در شما یه کلمه دروغ نمیشنود، میگه چرا دیگران دروغ میگن پدر شما دروغ میگویید، بگید بابا من تحت شعاع قرآن قرار کرد. و دانستم خداوند گفته است قولوا قولا سدیدا. اهل ایمان راست سخن بگید، محکم سخن بگید، خداوند یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. خدا کارتون درست میکند، اعتبارتون میدهد، نامتون میدهد، شهرتتون میدهد، محبوبیت در دلها بهتون میدهد. و اگر خطایی هم دارید یغفر لکم ذنوبکم. امکان نداره اون بچه دروغ بگه. اگر ما خودمون تحت جاذبه قرآن باشیم عملا در زندگی، فرزندانمون رو تأثیر تبلیغی چیزی ماواره بیاد، نمیدارم فلان بیاد، هرچی بخواد بیاد. فبعی حدیث بعده یؤمنون. وقتی ما پشتمون به قرآن گرم است از کجا میترسیم؟ از کی میترسیم؟ چه تبلیغاتی میترسیم؟ بله مقابله میکنیم، ما هم حرفمون میزنیم، ما هم پیشبینی لازممون رو میکنیم. اما بدانید اگر ما داشته باشیم این رو مشکلی نیست. اما زخمه ما را اگر نبود اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گشت. مشکل در این است که محفل ما بیمه یا بیساقی است و الا ساز قرآن را نواها باقی است. ما با تک خودمون بکنیم و الا کلام خداوند در اوج استوار و محکم جاودان و باقی، چون خورشید درخشیده است و خواهد درخشید. این ما هستیم که باید از این شعاع خورشید کمی گرمی برای خودمون جذب کنیم و کسب کنیم. شکر میگوییم خداوند سبحان را بر اتمام این سوره شریفه مرسلات همچنین. و انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت سروران معظم سوره وعدی را که در ردیف سخن و بحث است شروع خواهیم کرد و با هم گفتگوی اون را ادامه میدهیم. خب بنده جمله ای را عرض کنم و برحال صلوات نهاد بفرمایید. روز اول ماه رجب و ماه عظیم الشأن، ماه بزرگ و با کرامت، ماه تجلی لطف خداوند در انسان ها، ماه ریزش و بارش رحمت و غفران الهی، ماه سخن آشنا و یوم ارجوها لکل بخیر، ماه وجود مقدس امیر المؤمنین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب، ماه چلینی و تلیه این ماه هم که میلاد با سعادت حضرت باقر العلوم علیه السلام. بسیار روز خوشی است، بسیار روز خوشی امروز هست و مشرف میشید خدمت از سامن حجج و روز اول ماه و به هر حال عرض سلام و تحییت و ارادت و تبریک خواهید گفت و انشاءالله استنداد میجوید که بتوانید از برکات این ماه استفاده لازم و وافر داشته باشید. خب بنده در همین حد عرض میکنم که ما اون چه داریم از حضرت باقر داریم علیه الصلاة و السلام. یعنی مکتب شیعه اون چه داره فقط از دستاورد و تلاش علمی وجود مقدس حضرت باقر علیه الصلاة و السلام هست و بستر‌سازی که امام برای فرزند گرانقدرشون حضرت صادق انجام داده و مجموعه معارف شیعی به هر حال جمعش رو که بنگریم قال صادق علیه السلام قال باقر علیه السلام هست. دستاورد از این پدر و فرزند مبارک است که باقی مانده است. و خب یه چیزی نبود که مخفی برکست باشد، برخوردهای امام نشان دهنده است. آقای قتاده ابن دامه بصری آمد وارد شد در مدینه و مسجد پیغمبر است و ابو حمزه سومالی است یا دیگری از اصحاب کنارش است و سوال کرد که میشناسی محمد بن علی را؟ گفت بله. چکار داری؟ گفت 40 تا سوال نوشتم، آمده میاد سوال کنم که حیثیت علمی زی سوال ببرم، برای این آمدم از بسه. بعد حالا گفتگوی خیلی قشنگی دارن که بماند. اونها گفت بسیار خوبه. در این حضرت اومدن وارد مسجد شدن، حضرت باقر علیه السلام اومدن وارد مسجد نبی شدن، جماعتی اومدن ریختن دور حضرت و سوالات شروع شد و حضرت پاسخ سوالات رو دادن و نشستن. دامه قتاده اومد جلو، اومد جلو نشست مقابل حضرت و گفت که آ سوالاتی دارم. حضرت نگاه کردن فهمیدن که اسم چیه. گفت قتاده. فهمیدن تو انت فقیه و اهل البصره، فقیه اهل بصره قتاده که میگن توی بله ما هستیم. آقا شروع کردن حضرت لب رو باز کردن، وجود مقدس امام باقر به نصایح کوبنده هنوز 5 دقیقه امام صحبت نکرده بودن، یه مرتبه قتاده سرش بلند کرد گفت آقا من پیش خیلی از علما نشستم، با خیلی مباحثه کردم، با خیلی در افتادم مجادله کردم، اما الان یه احساس عجیبی در حضور تو دارم محمد ابن علی. امام فرمودن اتدری بین یدی من تقعد؟ آیا میدونی تو مقابل کی نشستی؟ گفت فرمودن انت تقعد بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو مقابل اون بیوتی نشستی، خانه هایی نشستی که خداوند اجازه داده است که نام او و نام حق در این منازل به رفعت بلند گردد. فیها رجالون، فیها رجالون یحبونه رجالون لا تلهیهم، داره که مثلا ادامه آیه شریفه لا تلهیهم تجارتون در آبه اون. تو مقابل چنین کسی نشستی؟ گفت آقا باور کردم، پذیرفتم که اون بیوتی که خداوند در قرآن در سوره نور گفته است اونها بیوت خشت و گل نیست، اون بیوت شما خاندانید، اون بیوت شما هستید که میلرزانید. من مثل گنجش که الان مقابل شما دارم میلرزم. امام فهمید خب مگر سوالات پیشبینی نکرده بودی که از ما سوال کنی؟ مگر نمیخواستی 40 سوال از ما سوال کنی؟ سوالات بگو. منتها اونچنان محو جمال علمی حضرت و شخصیت علمی حضرت شده بود که گفت آقا خودتون پنیر کیه نه اسلام دقیقا من رو بودم قطاب کارت بیلیار زیدن که دیگه حالا حول شدی از پنیر از ما سوال میکنی؟ مثلا از جمله‌ای گفتند و برحال بعد از مطالبی برخواست رفت. بزرگان و فهول زمان در مقابلش کوچک بودن، خیلی کوچک بودن. اونها کوچک نبودن، بزرگی امام موجب میشد که اینها کوچک دیده شدند. اون عظمت علمی حضرت باقر علیه السلام و برحال اون شخصیتیست که وقتی جابر بن عبدالله انصاری باش برخورد کرد، این پیر صحابی پیغمبر که منحصر است به این که محضر پنج امام رو درک کرده است، این پیر مرد بزرگ، این کسی که برحال بدریست، احدیست، هنینیست، خیبریست و در سحنهای مختلف با پیغمبر بوده است، وقتی رسید وارد خانه شد، خانه برحال از به خدمتون خانه خانه هم سجاد و وارد شد و شنید که مثلا صدا میزنن حضرت باقر رو، محمد بن علی رو. گفت ایشان کی هم نمیبیند، نابیناست، قبود بگوید قدم بزند. از محمد بن علی از باقر شروع کردن در اون خانه قدم زدن. یه مرتبه شروع کرد جابر بگریستن، فرمود به خدا قسم من آهنگ پای پیغمبر دارم. احساس میکنم که نبی خوبی و نبی صفتی پیش روی من داره حرکت میکنه. حالا بابا بیا که به تو بگویم، تو اون کسی هستی که پیغمبر به من فرمود جابر تو میبینی فرزند من محمد بن علی را، سلام من پیغمبر را به او برسان و به او بگو که انت طبقه را علم بقرا، تو علم رو میشکافی شکافتنی. سلام رو منتقل کرد. حضرت باقر هم فرمودن بر جدم رسول خدا سلام باد الى یوم القیامه به مقدار آسمان ها و زمین، به مقدار آسمان ها. خب امیدواریم که در این روز میلاد و در این روز فرخنده همه ما مشمول توجهات و الطاف خاصه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه باشیم و عنایات حضرت باقر العلوم بنده به همین بسنده می کنم. خداوند این ایام فرخنده رو بر همه مسلمین و شیعیان و اهل مملکت ما و دوستان ما فضل و کرم خویش مبارک بگردانه.